Supo do Fegu. سپو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر باشه، انشالله در خدمتون هستیم با موضوعاتی که توی این هفته، شروع این هفته در نظر گرفتیم. قرار هست امروز بپردازیم به موضوعی که بی رفت به بحث پژوهش نیست. ما در هفته پژوهش هستیم، میخوایم این موضوع رو هم بپردازیم، اما الان عرضی که داشتم که بی رفت نیست عرض میکنم. ما درباره قیمت خودرو یک خبری توی هفته گذشته اومد، بازخوردهای کمتر مثبت اما بازخوردهای منفی بسیاری داشت. می‌خوایم راجع به این بازخوردها هم صحبت کنیم، اینکه قراره این افزایش قیمتی که بعد توجیهی که آوردن یه خورده ثقیل‌تر بود، افزایش قیمت خودرو قراره کمک کنه به ساماندهی بازار خودرومون. دو مهمان ارجمند داریم، دو مهمان متخصص داریم، جناب آقای دکتر الله وردی دهقانی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب آقای مهندس مهدی دادفر، کارشناس ارشد خودرو و دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دکتر دهقانی سلام، صبح بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دادفر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمان گرامی.
متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر دهقانی، حضرت عالی بی هیچ اغراقی معمولا در مشکلاتی که مطرح میشه یک پای توضیح هستید، یک پای پیگیری هستید، همیشه همراه ما بودید، بی هیچ پرده پوشی نکات رو هم مطرح کردید. ما الان راجع به قیمت خودرو میخوایم نکته رو با شما مطرح کنیم. اول از همه هفته پژوهشه، تبریک عرض میکنم به حضرت عالی، فرد آکادمیک هستید، در حوزه های پژوهش هم حضور دارید. الان بفرمایید این کارهایی که داره تو حوزه خودرو انجام میشه، دستورات و بخشنامه ها و خروجی های جدیدی که تو هفته گذشته آخرش رو دیدیم، چقدر منطبقه با پژوهش هایی که قرار هست خروجیش کمک به بازار باشه؟
خب همونطور که خودتون توضیح دادید، واقعا مسائل خودرو بسیار پیچیده تر از اونه که دارن مسئولان تصمیم گیری میکنن. متاسفانه قیمت های دستوری که از گذشته بوده و الان هم باز صورت گرفته، متاسفانه مردم را نگران کرده و در واقع به نوعی دست تو جیب مردم بردن و ما واقعا از طرف مردم و تشکل‌های مختلف تحت فشار هستیم از این بابت. به نظر من یه مقدار در واقع توجه بیشتری میخواد. واقعا لازم است برای خودرو یک کارگروهی در وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل بشه و از تمام صاحب نظران و تولید کنندگان و کسانی که در پشتیبانی تولید خودرو در صنایع مختلف هستند، تامین قطعات، سیاست گذاران، همه باید زن بشن. الان خودروسازای ما بیش از 200 هزار میلیارد تومان سرجم بدهی دارن. اینا بدهی های انباشته دارن، بدهی های بانکی دارن، بدهی به قطعات، تامین کنندگان قطعات دارن و پیش فروش کردن تا پایان سال به مردم دارن، به سایر اشخاص دارن. من سرزم اینها رو که یک گزارش محرمانه در واقع به من داده بودن، من اینها رو جمع‌بندی کردم، دیدم بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارن و خود این تولید کنندگان خودروی ما 7-8% بیشتر در واقع سهم ندارن در واقع درآمد این خودرو. بیشتر درآمد خودرو و خودرو سازان هم متعلق به قطع سازان بزرگی هستن و قطع سازانی هستن که در این صنایع دارن کار میکنن. لذا کاهش تیراژ تولید ما و عدم توسعه خودرو سازای ما، فرسودگی ماشینالات، بی‌برنامگی، ساختارهای غلط و قیمتگذاری های دستوری و همه و همه و ده ها مشکل روی هم انباشت شده، شرایط فعلی را ایجاد کرده است که نیاز به تدبیر و در واقع یک سیاست‌گذاری مدون و با برنامه و با پشتکار که دقیق اجرا بشه تا ما بتونیم از این شرایط رهایی پیدا بکنیم.
میدونید نکته‌ای که هست، نکته‌ای که میخوام مطرح کنم چیه؟ ببینید، ما مثلا کشور ما شبیه یه شرکت تازه تأسیس نیست که امروز ما شرکت رو تأسیس کردیم، خب الان چی نیاز داریم؟ الان برنامه‌ریزی می‌خوایم، الان چی نیاز داریم؟ الان اونو می‌خوایم، الان اون یکی رو می‌خوایم، الان بریم نیرو بیاریم، الان بریم نه آقا، این کشور الان به هر حال کسانی که الان دارن تصمیم میگیرن دوره قبل منتقد بودن، دوره قبلشن نقداشون رو مطرح میکردن. خود حضرت عالی بارها در کمیسیون نکاتی که الان مطرح شده رو مطرح کردید. الان دیگه فکر کنم دیگه وقت این نیست که ما بپرسیم خب دیگه چی نیاز داریم. آقای دادفر میفرمایید که آیا راه حلی وجود داره برای این موضوع یا نه؟ به هر حال الان ما انتقاد داریم نسبت به این موضوع، میگی باید این موضوع اصلاح بشه. اگر اصلاح بشه چه شکلی بشه؟
عرض کنم محضرتون که من فکر میکنم مردم انتظار داشتن اگر افزایش قیمتها در بازار انحصاری همراه با آزادسازی واردات خودرو بود، بازار هم به تعادل بیشتری میرسید، هم این نوع نحوه رفتار به شدت پایگاه اجتماعی تصمیم گیرندگانش آسیب وارد میکنه، چرا که یک بازار انحصار مطلق رو اجازه بدیم به هر شکل و هر نوع هر روزه افزایش قیمت داشته باشه و همچنین عدم ایفای تعهدات داشته باشه. و یه نکته خیلی اساسی، هزینه عدم استفاده صحیح از منابع در اختیار دو تا خودروساز بزرگ رو چرا باید همیشه مردم پرداخت بکنن؟ از این هم بگذاریم، فرض کنیم همه اقداماتی که انجام شده این افزایش قیمت خودرو باید انجام میشده، کمان که من اعتقاد دارم که بایستی انجام میشده و اگر نه تا اسفند ما دو تا ما صنعت خودروسازیمون با اذهلال مطلق روبرو میشد. اما چه کسی تضمین میدهد که من بعد از این دوباره تقاضای افزایش قیمت نکنم؟
من یه سوال دیگه بپرسم آقا، الان شما میفرمایید که باید انجام میشد تا اون اتفاق نیفته، چرا ما این دوتا رو به هم گره زدیم؟ چرا ما دوچار اذهلال نشدن رو گره زدیم به جیب مردم؟ چرا نمیگیم دوچار اذهلال نشدن به خاطر این باشه که خودشون نوآوری داشته باشن، خودشون روزانه داشته باشن، خودشون نجات بدن؟
من دقیقا عرض کردم، ببینید هزینه عدم مدیریت صحیح و مردم دارن پرداخت کنن. حالا فرض محال که محال نیست، فرض کنیم هیچ مفری جز این اقدام افزایش قیمت نبود، آیا نمایندگان محترم مجلس یا دستگاه‌های نظارتی جناب آقای وزیر رو که من به عنوان مالک دوتا خودروسازی میشناسم، چون تمام سیاست گذاری ردخ و فتخ امور بر عهده جناب آقای فاطمی امین هست، تمامی که قبل وزرای قبلی هم اینچنین بوده، آیا ایشون تعهد خواهند داد با این نحوه افزایش مثلا در اسفند ما بنده یا شما بتونیم بریم با فوریت یک خودرو مثلا پژو 206 رو امروز پولش رو بدیم دو روز دیگه ماشینمون رو بگیریم؟ یعنی به این مفهوم که تأمین بازار داخلی تضمین خواهد شد یا نه باز هم باید فقط پول بدیم و منتظر باشیم و تمدید و تمدید آخرش هم هیچی، فقط افزایش قیمت؟ و چرا بازار رو به صورت انحصاری داریم اداره میکنیم؟ مگر نمیشد واردات خودرو رو آزاد کنیم به نحو منطقی و صحیح، بعد هم قیمت ها رو آزاد کنیم تا بتونن اینها با هم رقابت بکنن؟ این رو من واقعا متوجه نمیشم، کما اینکه اکثر مردم هم یه چنین فرایندی رو متوجه نخواهند شد. دلیل اعتراضاتی هم که جناب آقای دکتر دهقانی فرمودن یقینا از این دست اعتراضه و ما هم اینجوری برامون پذیرفته نیست، کما اینکه در همین ماده 4 قانونی که قرار بود تصویب بشه و آزادسازی واردات رو رقم بزنه همه ایستادن جلوش، چطور امروز هیچ کس جلوی افزایش قیمت نمی‌ایسته؟ این واسه همه سواله. چطور کسی نمیاد امروز بگه که آقا چرا یه دفعه 18%؟ من فراموش نمی‌کنم در مجلس قبلی مرحوم جناب آقای نجفی مدیران دو تا خودروساز که کمیسیون صنایع اومده بودن یه سوال ازشون کرد، تا کی ما باید اینجا بشینیم و شما هر روز بیایید و بگویید می‌خوایم قیمت رو اضافه کنیم؟ قیمت روی خودروهایی که حداقل مدلشون به غیر از این دو مدل جدیدی که تولید کردن متعلق به 20 سال پیشه، تازه و بیشتر، یعنی پلتفرم و مدل و نوع 20 سال. شما یک نوع از کالا رو 20 سال داری تولید می‌کنی و هر روز هم تقاضای افزایش قیمت داری. و اینکه اینو خیلی مهمه، بالغ بر 15-30% از قیمت این خودرو هزینه تسهیلات اخذ شده و دیرکردهایی که از بانک‌ها وام گرفتن قبلا و پرداخت نشده. خب واسه چی ما باید به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مصرف کننده این نوع از کالا هزینه بی عدم مدیریت صحیح منابع رو بدیم؟ آخه اینو کی گفته؟ انتظارمون اینه آقایون نمایندگان مجلس اینو قاطعانه بیستن تعهد بگیرن، حداقل اسفندماه نه اردیبهشت ماه. اگر جناب آقای فاطمی امین عملیاتی رو که انجام دادن نتونستن، حتما باید عزل بشن ایشون، حتما باید به صحنه آورده بشن. این که رویه نمیشه که دو تا خودروساز مستمر نشستن هم میگن آقا افزایش بدیم افزایش بدیم افزایش بدیم. خب تا کی این تهش کجاست؟ اینو باید تعریف کنن.
آقای دکتر بفرمایید.
خب شما و دوست عزیزمون نکاتی رو که اشاره فرمودید مورد تایید بنده است. خودروسازهای ما دوچار روزمرگی هستن، دوچار یه مشکل مالی میشن، میام بالاخره این رو با یه طرحی سر و صدایی مسئولین میام این رو برای مقطعی حل میکنن. متاسفانه برای توسعه هیچ کار نکردن، برای تنوع تولید هیچ کار نکردن، برای نوسازی ماشینالاتشون هیچ کار نکردن. اینایی که میگن ما میخواییم افزایش تولید، چطور میخواییم اینو انجام بدن؟ با کدوم زیرساخت؟ با کدوم تجهیزات بنو و بروز؟ متاسفانه همونطوری که وزرای گذشته و دولت‌های گذشته نتونستن با همین افزایش قیمت‌ها و با این سیاست این بازار رو سامان بدن، آقای فاطمی امین و این دولت هم نخواهد توانست با این روش این مسئله خودروسازی را حل بکنه. که رئیس جمهور محترم خب قیمت را افزایش داده بودن حدود 15%، رئیس جمهور محترم دستور داد ببرید این رو حل کنید.
پس آقای دکتر ما نتیجه بگیریم،
حالا این عمر 18% شده.
بله یه نتیجه بگیریم. ببینید الان ما مثلا توی حوزه‌های مختلف، مثلا بهداشت و درمان، میگیم آقا دولت گذشته این کارو نکرد، این کارو نکرد، این کارو نکرد. توی حوزه مثلا حالا فلان موضوع میگیم آقا دولت گذشته این کارو نکرد، حتی میگیم فلان مجلس این کارو نکرد. اما وقتی که هنوز داره در بر همون پاشنه میچرخه، پس یعنی مشکل جای دیگه است، از جای دیگه داره نشأت میگیره. ما یک مثلث برمودای درست کردیم که افرادی که بیرونن، هر کی میخواد باشه، میخواد پژوهشگر باشه، میخواد استاد دانشگاه باشه، میخواد عضو هیئت علمی باشه، میخواد ساحت مقدسی داشته باشه، وقتی وارد این مثلث برمودا میشه یهو تبدیل به یک فرد دیگه ای اصلا میشه تو دست میگیره. چرا این مثلث برمودا ایجاد شده ای دکتر؟
ببینید الان که این افزایش قیمتی که دادن، خب از کجا بالاخره تضمین میدن که تامین کنندگان قطعات این افزایش رو نخواهند داد؟ اینا شعارشون اینه که اینجا یک خلای قیمتی هست، یک فاصله قیمتی ایران تیزه شده زیر دلالان میره. ما افزایش قیمت
این اینا که توجیه آقای دکتر میدونم. سوال من اینه که چرا تغییر رویکرد داده میشه؟ چرا حضرت عالی آقای دهقان فردا بشید وزیر سمت، آیا همین رفتار خواهید کرد؟
نه ببینید الان خودروسازای ما واقعا خودشونو باختن. عرض کردم اینا بیش از 200,000 میلیارد تومان که ارزش بیش از ارزش کل تولید خودروی کشور ما هست بدهی دارن. اینها میگن ما 5% سود میکنیم. حالا ما 5% اصلا 10% این افزایش قیمت دادن 10% سود بکنن. اینا 20 سال میکشه تا این بدهیشون رو بدن با این وضعیت تولید. وقتی که اینا پول ندارن، اینا برنامه ندارن، اینا تجهیزات ندارن، اینا بروز نشدن، اینا توسعه نیافتند و بالطراحی ندارن، طراحی خودروی جدید ندارن، تنوع تولید ندارن، چطور میخوان این رو برام بکنن؟ پس برنامه ندارن واقعا. یه فکر اساسی باید بشه برای
تولید. فکر اساسی چیه؟
خب ببینید همونطور که
افزایش قیمت
رو باید آخر اشاره کردم. ببینید افزایش قیمت صرفا اینه که دست بردن به جیب مردم برای تامین منابع مالی این خودروسازان عزیز ما، که این راه به جایی نخواهد برد. اینا بایستی در یک پچیزی در واقع طراحی بشه. ببینید مثل سایر کالاها، ما مثلا گندم، ما مثلا شکر، محصولات دیگه که محصولات اساسی مورد نیاز کشور مردم است. الان 30% درآمد هر خانوار مربوط به حمل و نقل و خودرو ایناست. خب ببینید اینا باید بیان بگن آقا ما توان تولیدمون در داخل اینقدر و این بازار انحصارات در دست ایناست.
آقای دکتر چرا منتظر اونا بگن؟ ما نمیدونیم.
بازار بیشتر از
نهاد نظارتی اینا رو نمیدونه. میدونه، به خدا میدونه، بهتر از خود خودروساز میدونه.
ولی برنامه‌ریزی درست ندارن. حالا من نمیدونم پشت گزی کیه، این مافیا کیه. من میگم ببینید عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداره. ما ببینید باید بیاییم تامین بکنیم تقاضای مردم رو، اون بخشی که از داخل کشور قابل تامینه اینو باید بگیم اینقدر از داخل کشور قابل تامینه و تعریف بکنیم با تنوع واردات و اجازه بدیم کمک بکنیم به تولید در داخل کشور و خودروسازهای جدید و نوسازی همین خودروسازها رو ما بیاییم برنامه شون رو بخواییم کمک بکنیم. دولت خودش بکشه کنار. دولت اومده وسط میدان علاوه بر اینکه سهم اندکی هم داره در خودروسازی، چه کار میخواد مدیریت بکنه؟ اگر قرار بود اینا دولتی باشه که قبلا دولتی بودن
بود،
حالا اگر خصوصی دولت اینو ول کنه، ول کنه بده به بخش خصوصی، بیاد سیاست گذاری کنه، بیاد مدیریت بکنه واقعا. با این روشی که دولت وارد شده الان دو تا خودروسازی که بیشتر از 70-80% دولتی، حالا من نمیدونم سهم دولت شاید کمتر از 12% حالا نمیدونم، بیشتره، بعضیش بیشتره بعضیش کمتره، ولی خب اینا باید ول کنه دولت. دولت که کمتر از 50% سهم داره باید واگذار کنه، اصلا سهمش هم واگذار کنه. خود دوستان هم میگن آقا اینو واگذار کنید به خود ما، شما سیاست گذاری بکنید، ما اینو درست کنیم، حالا بدیم به بخش خصوصی.
ممنونم جناب دکتر دهخانی، ممنونم از همراهیتون. صبح حضرت عالی به خیر باشه، سپاسگزار، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، منم سپاسگزارم و خداحافظی میکنم از شما هم شنوندگان عزیز.
آقای مهندس دادفر در خدمت شما هستیم، هم جنبندی میخواییم از شما، همین که واقعا این سوال منه. الان ببینید ما سالهاست داریم به خود رو صحبت میکنیم، حضرت عالی هم کارشناس ارشد تو این حوزه هستید، چرا سامان نمیگیره؟ خیلی کوتاه یک دقیقه.
دلیل اصلی حضور دولت و دخالت دولت در صنعت خودروسازی ماست. دولت به جای اینکه
ببین قبول داره، دولت هم بالاخره یه جایی داره میترسه، یه جایی نگرانه دیگه. مثلا ببینید اگر دچار اضمحلال بشه، خب نمیدونم چند هزار نفر میخوان بیکار بشن.
نه آقای هاشمی،
میخوام بگم بیایم درست قضاوت کنیم.
سیاست گذاری با دخالت مستقیم متفاوته. هدایت نمیکنه دولت ما. دولت ما به جای اینکه بیاد نقش متقاضی رو ابتدا در نظر بگیره، متقاضی یعنی مردم، ببینه مردم چه میخوان. ما سالانه 1,000,000 دستگاه خودرو میخوایم. اینایی که عرض میکنم اصول اولیه اقتصاد. خب ایران خودرو سایپا، آقا میتوانید تولید کنید؟ نه. چند دستگاه میتوانید؟ مثلا 800,000 تا. پس 200,000 تاش باید از خارج تامین بشه. و سلام زیر بار چنین موضوعی.
من دیالوگ شما رو اصلاح کنم آقا، من اصلاح کنم. دولت بیاد میگه به این خودروساز، خودروساز میتونی اینقدر تولید کنی؟ میگه بله. باشه، چه جوری میتونی تولید کنی؟ میتونم تولید کنم دیگه، بسپر به من. میسپره تولید میکنه، مثل اون پیمانکاری میشه که میاد برای شما خونه بسازه مشارکتی. بعد میگه چرا دیر شد، وام بهم ندادن. آقا تو باید پول میداشتی، تو باید مدیریت میداشتی، تو باید مهندس میداشتی. نداره. این اتفاق الان داره میفته. ولی چرا سوال اینجا، چرا وزیر در پس وزیر اومده نتونست این اصلاح کنه؟ این خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، در حد دو جمله.
ببینید وزرا اون آگاهی که باید از صنعت خودرو داشته باشن رو ندارن، اینو بپذیرین. وقتی آقای فاطمی امین در مصاحبه های قبلش میفرمایند که ما میخوایم سالی 4 تا پلتفرم تولید بکنیم، یعنی ایشون با صنعت خودرو به طور عمیق آشنا نیست و لذا مشاوره هایی هم که میگیرن مشاوره های افراد زینف هستن. نتیجهش میشه این که قیمت غیر عادلانه ای رو برای اینو از محصولات واسه مردم به اجبار قرار میدیم، تهش هم محصول تحویل مردم نمیدیم. حالا این عرض بنده رو 4 ماه دیگه با هم خواهیم دید انشاءالله اگر زنده باشید.
متشکرم، موفق باشید، سلامت باشید انشاءالله. خیلی خوشحال شدیم از هم صحبتی با حضرت عالی. صحبتتون بخیر جناب دادفر.
عاقبت شما بخیر،
خدا نگهدارتون. اما از خودرو رها کنیم خودمون رو و بریم سراغ کرونا. جناب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص و دانشیار آسیب شناسی و متخصص طب سنتی ایران، عضو محترم انجمن طب سنتی و مؤلف محترم کتاب کرونا. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، جناب آقای هاشمی عزیز، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جان دکتر، ما از ابتدای کرونا اگر ذهنم درست یاری بکنه، تقریبا به هیچ اغراقی هر هفته یک بار با حضرت عالی همراه بودیم، هم صحبت بودیم، جوی نظر شدیم، از شما راهکار گرفتیم. الان در سویه جدیدی که واریانت جدیدی که اومده، یک سری نگرانی ها وجود داره. این نگرانی رو بذاریم یک سری افرادی که واکسن گریز هستن، خودشون رو منتسب میدونن به طب سنتی، چقدر اینها رو کنار هم مینشونید و از نظر حضرت عالی چقدر اینها با هم مباینت دارن یا با هم همنشین هستن؟ از اصالتا خیلی کوتاه لطفاً.
اصلا خدمتتون که ببینید واکسن که یکی از سلاح‌های اصلی ماست در مبارزه با بیماری‌های عفونی و خب موفقیت خودش رو از قدیم نشون داده، تو بحث هاوله، تو بحث سل، تو بحث دیفتری، کوزاسیا، سولفه، اینا دیگه جزء واقعیت‌های علمیه و اینا باید حتما لحاظ بشه. در بحث کرونا چیزی که من نظرم هست این هستش که یک در واقع جلسات علمی باید با این عزیزان گذاشته بشه و اینا توجیه بشن. بعضی هاشون خب ممکنه اطلاعاتشون بیشتر در زمینه طب سنتیه، خب دانشمندای ما داریم که میتونن اینها رو از لحاظ علمی، یعنی خواهش من از مسئولین از این که صدای ما رو میشنون اینه که جلسات علمی، نشستای علمی برقرار بشه، این عزیزان اگر توجیه بشن اینا دیگه برحال مردم رو هم تشویق میکنن و برحال این کار انجام میشه. ما یه مقدار نگرانی راجع به بحث بیوتروریست داشتیم از اول، که اون هم الحمدلله با همت دانشمندهای ایرانی حل شده. الان ما واکسن‌های ایرانی که داریم، اینها رو اتفاقا من با سازنده‌هاشون هم خدا رو شد تو این چند وقت اخیر صحبت کردم، هیچ مشکل بیوتروریسم هم این واکسن‌های داخلی خودمون ندارن. ما یه راهکارم دادیم که حالا طب سنتی هم به کمک این داستان میاد. الان خب یه سری عوارض مثل لخته خون و اصلا اینا که مطرح میکنن بعضیا، با یک حجامت سه روز قبل و یک هفته بعد از واکسیناسیون حل میشه. حتی اونایی که قبلا انجام دادن، مثلا سه ماه پیش یه سال پیش واکسن زدن، به ازای هر دوز واکسن دو تا حجامت خیلی ملایم، چون هدف خونگیری نیست، هدف تحریک و تنظیم سیستم ایمنی هست، که اتفاقا با آزاد شدن اینترلوکین یک و تومور نکروزین فاکتور به وسیله التهابی که در حجامت ایجاد میشه، ما میتونیم اثر بخشی واکسن ها رو بیشتر کنیم و عوارضشون رو کمتر کنیم. من در خدمت هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. صبح رو با حضرت عالی آغاز کردیم. انشاءالله که همیشه هم حضرت عالی هم همه همکارانتون سالم و موفق باشید. خدا نگهدار. و میریم سراغ آریان خان کرات از باشگاه خبرنگاران. آریان جان سلام.
سلام، صبح شما بخیر. در خدمتتون هستم. امروز با چند تا خبر از حوزه‌های مختلف خدمتتون رسیدم. اولیشو خب به مناسبت روز پرستاری که البته روز گذشته بود شروع می‌کنم، که معاون پرستاری وزارت بهداشت از اجرای پایلوت قانون تعرفه گذاری پرستاری از زمستان امسال و اجرای شدن کامل اون تا سال 1401 خبر داده. البته از سال 1401 خدمتتون عرضم که خب بالاخره این طرح نزدیک به 14 سال هستش که عنوان شده و ولی تا الان کاری به مصورت بهش انجام نشده بود. ولی قرار دیگه انشاءالله روندش آغاز بشه و از سال 1401 هم دیگه کاملا استارتش خورده بشه. بحث بعدی درباره قیمت خودرو هستش که وزیر سمت گفتن که بازار خودرو با تحویل 130 هزار دستگاه تا پایان امسال متعادل میشه. ایشون گفته امید میره با عرضه و تحویل 130 هزار دستگاه قیمت کالا خودرو متعادل بشه و قیمت حالا به اون صورت دیگه افزایشی نباشه. و ایشون گفتن که حالا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تو همین هفته ما پیش فروش خواهیم داشت و انشالله تا پایان سال هم 130 هزار دستگاه رو تحویل خواهیم داد. خبر بعدی درباره یارانه نقدی هستش که 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. بحث بعدی درباره امکان شرکت قبول شدگان کنکور 1400 در 1401 که سخنگوی سازمان سنجش کشور در این خصوص گفته اون دسته از داوطلبانی که در سال 1400 در دانشگاه قبول شدن میتونن در سال 1401 هم مجدداً کنکور بدن و در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی قبول میشن، که حالا شرایطش متقابلاً قرار اعلام بشه. آخرین خبری هم که میخوام خدمتون بگم درباره اظهارات وزیر بهداشت درباره بیمارستان های دولتی و خصوصی هستش. ایشون گفتن که بیمارستان های دولتی همانند خصوصی ها باید در رسیدگی به بیمار حالا اون استانداردهای کاملا خاص رو رعایت بکنن یا حتی فراتر از اون، چون که بیشتر مراجعه به مرکز درمانی دولتی افرادی با درآمد متوسط و پایینن و اونایی که حالا سطح درآمدشون یه مقدار بالاتر بیمارستان خصوصی طبعا مراجعه میکنن و درآمد و رسیدگی بهتری هم بهشون میشه، که آقایشون گفتن که بعد بیمارستان های دولتی هم قاعدتا این چنین شرایطی رو رعایت بکنن.
متشکرم ازت، سپاسگزارم آریان عزیز. تا فردا صبح با خدافظی میکنم.
سلامت.
متشکرم، خدا نگهدارت. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید و پژوهش رو از یاد نبریم. تا فردا، خداحافظ.
شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اما عزیزان، خدمت شما خوبان عرض کنم که برنامه هایی که از این لحظه به بعد از پخش شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول تقدیمتون میشه، فهرستش رو خدمتون اعلام میکنم. بعد از عرایض بنده در ساعت 8:30 دقیقه صبح برنامه گفتگوی اجتماعی رو خواهید شنید با موضوع واکسن سازی در ایران. 9:30 دقیقه همکارانم با برنامه زندگی روزانه همراهیتون خواهند بود با موضوع اجرای فاز 1 طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا. در ساعت 10 برنامه ریحانه تقدیمتون میشه. این برنامه به موضوع آسیب شناسی، علل و عوامل افزایش آمار طلاق در جامعه خواهد پرداخت. میان برنامه کوتاه روایت رنگ‌ها رو در ساعت 10:55 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. این برنامه به شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی می‌پردازد. 11 همکارانم با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما عزیزان خواهند بود. موضوع برنامه امروز این برنامه از تبلیغات تا افزایش فروش هست. به این ترتیب به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:58 دقیقه خواهد بود. همکارانم بعد از اذان با برنامه رویداد به صورت زنده همراهتون هستند و در ساعت 13:15 دقیقه طبق معمول همه روز برنامه راه حل تقدیمتون خواهد شد. همطور که میدونید این برنامه به شعار سال خواهد پرداخت و موضوع امروز موانع تولید در صنعت چرم ایران هست. پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده این برنامه رو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون خواهند کرد با موضوع بررسی حواشی و ایرادات طرح تنفس جنگل هست. انشاءالله که برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه ها در بخش اول باشید. با اعلام ساعت 8:30 دقیقه صبح دعوت میکنم همراه باشید.